از آقای دکتر منصور میخواییم آخرین سخنرانی رو در نسبت علم و تکنولوژی ارائه بفرماییم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت همین دوستان و حضرات محترم، من سخنرانی خودم رو تحت عنوان نسبت علم و تکنولوژی رو میخوام بیان بکنم و بحث خودم رو هم با این مقدمه شروع میکنم که ما اگر یک نگاهی به فضای عمومی در واقع داشته باشیم، میبینیم که برنامه ریزی و سیاست گذاری دولت ها بر توسعه و قدرت برتر شدن منطقه‌ای و از این قبیل به صلاح شعارها تاکید داره. در طرحنامه های پژوهشی و تحقیقاتی مؤسسات علمی معمولا بندهایی وجود داره در خصوص اشاره به اسناد بالادستی از قبیل چشم‌انداز ساله، برنامه 5 ساله، نقشه جامعه علمی کشور. پژوهشگران هم معمولا تمایلی به رعایت اون بندها ندارند و برای مسکوت گذاشتن اون بندها از نبود فرصت و مربوط نبودن به زمینه تحقیقاتی تا تأملات فلسفی راجع به معیار و ملاک موفقیت و عقلانیت و پیشرفت و اینها استفاده می‌کنند. این تنش تا کنون به توافق اصولی نینجامد و وضعیت کنونی رو در حال حاضر میشه اینطور ترسیم کرد به یک نوع مصالحه موقتی و همزیستی مسالمت‌آمیز بین مدیران و پژوهشگران در واقع گفت که رسید. مسئله اینجاست که علایق و کنجکاوی‌های پژوهشی و نیازهای معرفتی پژوهشگران نظر میاد که فراتر از اون چارچوب‌های سازمانی و مدیریتی قرار دارن. مسئله در واقع مسئله همون مسئله فرهاد کنجکاو کتاب سوم دبستان هست که به دنبال جستجوی این مسئله بود که چرا کرم در چاله آب ظاهر شده. خب احتمالاً رابطه پدر و فرزندی باعث شد که پدر فرهاد بهش نگه که این مسئله پژوهشی برای من اولویتی نداره. برای دولت‌ها کنجکاوی‌های شخصی یا گروهی دانشمندان اولویت نداره. مهم نتایج کاربردی و موفقیت آمیز کشفیات علمی هست. برای کشف نظریه نسبیت یا مکانیک نیوتنی نهادی سرمایه گذاری نکرد، بلکه کنجکاوی های اینها بود که این کشفیات رو به بار آورد. اما در عمل به هر حال سرمایه های اقتصادی سرمایه دارها، حالا هم از بخش دولتی و خصوصی، و سرمایه های فکری دانشمندان دو طرف رو به نوعی مصالحه و همزیستی مسالمت‌آمیز هدایت کنه. فلسفه های وجود داره که تفاوتی بین علوم کاربردی و محض در نظر نمیگیرن یا سعی دارن در نحوی و این تمایز به نحوی هدفمند به اصطلاح سرپوش بذارن. در مقابل من در واقع در این سخنرانی هدفم این هستش که راجع به تمایز علوم محض و کاربردی و تکنولوژی در چارچوب عقلگرایی انتقادی صحبت کنم. تصور میکنم و به اصطلاح امیدوار هستم که صحبت راجع به این تفاوت‌ها به یک درک متقابل و ایجاد یک زمینه گفتگو بین پژوهشگران علوم محض و سیاست‌گذاران و مدیران توسعه به اصطلاح کمک میکنه. به طور خلاصه علوم کاربردی همونطوری که شاید از اسمش هم پیدا باشه معطوف به یک سری اهداف کاربردی هست، در حالی که علوم محض اینطور نیست. هم پوشانی های البته وجود داره، مثلا در برخی پژوهش های بنیادی هستن که در کوتاه مدت بیشتر علوم محض به شمار میرن ولی در بلند مدت منجر به نتایج کاربردی میشن. با وجود این هم پوشانی ها و عدم وجود یک تمایز قاطع، تفاوت رویکردها در این دو حوزه روشن هست. اما تمایز بین علوم کاربردی و تکنولوژی یک موضوع کاملا متفاوتی هستش که باز کمتر مورد توجه قرار گرفت. تکنولوژی هرچند که علوم کاربردی رو در بر میگیره، ولی علاوه بر اون شامل ابداعات در پیاده سازی نتایج علوم کاربردی و حفظ و نگهداری محصولات و سیستم های تکنولوژیک است. خصوصا که این در واقع پیاده سازی ها باید حفاظت از اون دستاوردهای تکنولوژیک رو در برابر تغییرات یا فجایع ناگهانی هم به اصطلاح در بر داشته باشه. تمایز بین علوم کاربردی و تکنولوژی خیلی کمتر مورد توجه بوده و خلط در واقع این دوتا تا حدود نیازی زیادی ناشی از بی‌توجهی به تمایز معیارها و شاخصها یا استانداردها از یک سو و قضایا از سوی دیگر هست، یعنی پروپوزیشن ها. معیارها و شاخصها معطوف به حقانیت، خوبی و بدی و کارآمدی و مؤثر بودن هستند و مفاهیمی از این دست، در حالی که قضایا معطوف به حقیقت و صدق هستند. ابزارنگاران معمولا از مفید و موفق بودن سخن میگن. به این ترتیب حس حوزه علوم محض و علوم کاربردی و تکنولوژی رو یکی در نظر میگیرن. بنابراین برای ریشه یابی این خلط ابتدا در قسمت اول در صحبت خودم راجع به مفهوم موفقیت صحبت میکنم و بعد از اون به تمایز تکنولوژی با علوم محض و کاربردی میپردازیم. مردم معمولاً یکدیگر رو بر اساس موفقیت هایی که به دست میارن مورد ارزیابی قرار میدن. گاهی برای آموختن تکنیک های موفقیت یا رازهای موفقیت به کتاب های مثل به سوی کامیابی آنتونی رابینز یا کتاب های برایان تریسی مراجعه میکنن. همه ما میدونیم که این معیارهای موفقیت عموماً مادی و اقتصادی و اجتماعی هست و حتی در همین محدوده هم هنوز دیدگاه های رایج در باب موفقیت خیلی ساده انگارانه به نظر میرسه. در اینجا نمیخوام علیه موفقیت صحبت بکنم. روشن هستش که اگر موفقیتی در واقع در کار نباشه، انگیزه هم برای عمل وجود نخواهد داشت. از طرفی این رو هم میدونیم که موفقیت رو نباید با سعادت معادل دونست. در ادبیات و هنر همه ملل داستان‌ها و حکایت‌های آموزنده‌ای که معادل نبودن این دو اشاره داره وجود داره. ادبیات عامه یا آموزه‌های دینی مملو و از داستان حکایت‌های قهرمان‌ها یا افرادی است که برای دستیابی موفقیت‌های آنی و زودگذر دچار خسران و فلاکت شدند. بنابراین تصور می‌کنم که از نظر اغلب ما خیلی ساده انگارانه یا تنگ نظرانه خواهد بود اگر قرار باشه ارزش فعالیت‌ها یا فراتر از اون شخصیت افراد رو بر مبنای توفیق اونها در انجام وظایفشون ارزیابی کنیم. زندگی بسیاری از کسانی که اونها رو قهرمانان بزرگ در واقع میشماریم نشون میده که چنین برداشتی ساده انگارانه است. شخصیت پیامبرانی مثل نوح، ثمود، موسی و لوط بر اساس میزان موفقیتشون در هدایت قومشون سنجیده نمیشه. حتی هلاک و عذاب قوم مشرک و غلبه مؤمنان ارزش ذاتی نداره، وگرنه تعجیل حضرت یونس در ترک شهر بدون اجازه الهی موجب گرفتاریش در شکم ماهی نمیشد. اگر عنصر شانس و اقبال رو هم در حصول موفقیت ما لحاظ بکنیم، تصمیم گیری در این مورد بسیار پیچیده تر خواهد شد، زیرا در ارزیابی خود باید عوامل خارج از کنترلی رو در نظر بگیریم که بر نتیجه بخش بودن اعمال ما تأثیر دارن و قضاوت در مورد آدمیان در اساس بخت و اقبال به نظر میاد که قضاوت ضعیفی باشه. آیا درست هستش که از فردی که در عین تلاش و فعالیت خودش دچار بدشانسی شده و چیزی به دست نیاورده یک ارزیابی منفی ارائه بکنیم؟ خب با در نظر گرفتن این ملاحظات پاسخ به این پرسش به نظر میاد دشوارتر بشه. اما پس چرا در فضای عمومی موفقیت علم از دلایل مهم قدر و منزلت علم محسوب میشه، در حالی که چنان که گفتیم تحسین برانگیز بودن در امور انسانی لزوماً با موفقیت هم بسته نیست؟ ما قهرمانان داستان‌های ماجراجویانه رو چه واقعی باشند و چه افسانه‌ای، مثل رابینسون کروزو، دانیل دفو یا ناخدای 15 ساله رولور، از این جهت که افرادی جسور و شجاع بودند صرف نظر از موفقیت‌هایی که داشتن تحسین می‌کنند. اما متأسفانه گویا در تصور رایج از علم چون این احساسی وجود نداره. از طریق رسانه‌ها یا کتب درسی یاد گرفتیم که دانشمندان رو نه به واسطه ماجراجویی‌هاشون در فعالیت‌های علمی، بلکه به علت موفقیت‌هاشون تحسین بکنند. نسبت به پریستلی یا لاوازیه چنین احساس تحسین برانگیزی وجود نداره، زیرا اونها در کار علمی خودشون حداقل در سطح اینشتین و نیوتن چندان موفق نبودن و نظریه‌های اونها کنار گذاشته شد. خب نتیجه چنین طرز فکری این هستش که علم دیگه یک فعالیت انسانی ماجراجویانه برای کشف حقیقت نیست. به نظر میرسه که باید یک بازبینی اساسی در مورد چنین تصوری از علم و نسبت اون با موفقیت در آموزش و پرورش خودمون داشته باشه. این تصور یعنی اعتماد و اطمینان به علم بر مبنای موفقیت‌های علم نتیجه در پیش گرفتن نوعی رویکرد جاستیفیکیشنیستی یا به اصطلاح موجه گرایانه از علم هست. نتیجهش هم این میشه که دیگه علم رو نمیشه به عنوان یک فعالیت ماجراجویانه و پدیده وحشی در واقع نگریست. روش استقرایی به منزله روشی برای احراز موفقیت از مصادیق همین رویکرد موجه گرایانه است. این آرزو که بتونیم با الگوریتم‌های استقرایی تشخیص بدیم کدوم نظریه‌ها موفق هستند در نگاه اول وسوسه کننده به نظر میاد، اما چون این نگاهی جنبه هیجان انگیز و ماجراجویانه علم رو از بین خواهد برد. اما تا اینجا مسئله همچنان پابرجاست. اگر بخوایم عناصر ماجراجویانه و خلاقانه و شانس و اقبال رو در توفیق فعالیت‌های علمی دخیل بدونیم، چگونه باز هم برای علم ارزش و اعتبار قائل بشیم و بهش اعتماد کنیم؟ اگر اعتماد خودمون رو به علم بر الگوریتمی لاپلاسی بنا کنیم، اون ویژگی‌های ماجراجویانه و جذاب علم رو ازش سلب کنیم. اگر فرمولی هم برای توجیه علم نداشته باشیم، مبنا و معیاری برای اعتماد به اون نخواهیم داشت. از منظر کلی و کلان اگر نگاه بکنیم، در واقع رویکردهای احتمالاتی در کارهایی که کارنب در کتاب مبانی منطقی احتمالات دنبال کرد، در واقع میشه گفت در همین راستا قابل درک. این رویکرد احتمالی سعی داشت تا راه خودش رو از روش‌های الگوریتمی و مکانیکی لاپلاسی در واقع جدا بکنه، یعنی در عین اینکه فرمولی برای ارزیابی میزان موفقیت علم ارائه میکنه، یک جایی هم برای شانس و اقبال و خلاقیت و اینها باز بکنه تا علم به شکل مکانیکی و الگوریتمی به خودش نگیره. اما خب همون الگوریتم ها این بار در شکل حساب احتمالات وجود داره تا به کمک اونها ما بهترین فرضیه ها رو انتخاب کنیم. به نظر میاد که بدون آسیب به این روح ماجراجویانه در علم بشه همچنان به علم اعتماد داشت و نسبت بهش خوشبین بود. طرح پوپر و توسعهش در قالب عقلانیت نقاد تا حد زیادی جا رو برای شهود و شانس از طریق حدس‌های جسورانه باز کرد و اعتماد و خوشبینی رو به روی کرده گفتگوی نقادانه نسبت داد، نه موفقیت یا توافق داره. موفقیت علم در این رویکرد موقتی است. امروز دیگه کسی موفقیت علم رو نهایی و قطعی نمیدونه، ولی البته خب چندان که باید هم عقل‌گرایی انتقادی رو هم کسی جدی نمیگیره، وگرنه به جای نهایی و قطعی شمردن موفقیت علم احتمالی بودن رو در قالب برنامه‌های بیزیگرایان جایگزین اون نمی‌کرد. این انتخاب دوباره سر از الگوریتمی شدن در میاره. و به طور کلی میشه گفت رویکرد ابزار انگارانه در شکل‌های متنوعش توفیق علم رو مبنای علم همچنان قلمداد میکنه. اتفاقا از جنبه‌های جالب عقل‌گرایی انتقادی این هستش که اهمیت علم رو در موفقیت علم نمی‌بینه. هر کسی البته میتونه توانایی‌های علم رو در پیش‌بینی‌هایی که از آزمون سربلند بیرون آمدن تحسین بکنه، ولی اون چیزی که مهم هست توانایی پیش‌بینی هستش، نه خود در واقع درست از آب در اومدن. صرف نظر از درست یا غلط بودن، این توانایی پیش‌بینی هست که در اینجا مهم هست. بچه افتراق علم و تکنولوژی در واقع همینجاست. تفاوتی که در رویکرد ابزار انگارانه محض میشه. دانشمند علوم محض به دنبال یک فرضیه خوب هست و ممکنه سالها در این راه تلاش بکنه بدون اینکه موفقیتی رو کسب بکنه. چنان که تحقیقات پلانک بعد از 1900 منتهی به نتایج موفقی نشد. بنابراین ماجراجویی های علمی ممکن هستش که به جایی نرسن. ولی وقتی فرضیه جالبی ارائه شد، حتی ابطالش اون رو از جهان سوم معرفتی خارج نمی‌کنه و هنوز به عنوان یک دستاورد معرفتی، به عنوان یک محصول معرفتی مهم هست. در دیدگاه عقلانیت نقاد، جالبی و خوبی فرضیه بر اساس قدرت تبیینی و آزمون پذیریش هستش که اهمیت داره. تأیید اصلا اهمیتی نداره. تا اینجا راجع به علوم محض صحبت کردیم. در علوم کاربردی و تکنولوژی وضعیت متفاوته. در علوم کاربردی ما با دو دسته از مسائل مواجه هستیم، یک سری مسائل استنتاجی و برخی مسائل کاربردی. زمانی که پژوهشگر حوزه علوم کاربردی با مسئله مواجه میشه، به دنبال نظریه‌ای برای حل کردن اون هست. علاوه باید ببینه که نظریه مذکور توی شرایط خاص، حالا اون شرایط اولیه که تحت عنوان در شرایط اولیه، شرایط مرزی ما در علوم میشناسیمش، مسئله مورد نظر رو در واقع محقق میکنه یا نه و راه حلش درست در میاد یا نه. قسمت اخیر یعنی پیدا کردن شرایط اولیه برای نظریه با توجه به ملاحظات عملی و شرایط محیطی و بررسی تحقق آنها در علوم محض وجود نداره و مربوط به حیطه علوم کاربردی هست. دانشمند علوم کاربردی قابلیت کاربرد نظریه رو در خصوص مسائل معین بررسی میکنه. این قسمت در واقع همون فعالیتی هستش که کهن از اون تحت عنوان علم متعارف یاد میکنه. قدم بعدی است که تکنولوژی قرار داره و مهندسین و تکنولوژیست ها برای ساخت و تولید محصولاتی که به نحو مشخصی پاسخگوی نیازهای اونها هستش به اصطلاح وارد عمل میشن. پس شکافی بین علوم کاربردی و تکنولوژی وجود داره. به کارگیری و پیاده سازی علوم کاربردی جزئی از علوم کاربردی محسوب نمیشه. این پیاده سازی خودش نیازمند اختراع و ابداع و خلاقیت های جداگانه ای هستش که توسط مهندس یا تکنسین یا تکنولوژیست انجام میشه. برای برجسته تر شدن تمایز بین علوم کاربردی و پیاده سازی نتایج اون، یک مثالی رو در اینجا میارم. وقتی که ادیسون میخواست چراغ‌های الکتریکی شهر رو جایگزین چراغ‌های الکتریکی رو جایگزین چراغ‌های گازی معابر شهر بکنه، با یک مشکل عملی مواجه شد. مقدار سیم مسی لازم برای این کار اونقدر زیاد بود که برای کاربردهای در واقعمون یک سرمایه گذاری زیادی نیاز بود و از نظر اقتصادی به اصطلاح به صرفه نبود. ادیسون برای گذر از این مشکل از ایده یک فیزیکدان کاربردی استفاده کرد تحت عنوان نام اکتان. اکتان به ادیسون نشون داد که بر اساس قانون او اگر ولتاژ رو 100 برابر کنه، مقدار مس مورد نیاز برای همون مقدار جریان 1/100 برابر خواهد شد. بنابراین با اینکه خود ادیسون هم از این قانون ابتداً مطلع بود، ولی کشف و کاربرد اون در خصوص این مسئله خاص براش شگفت‌آور بود. در واقع علم کاربردی جواب پرسشی رو داده بود که به طور ضمنی در یک نظریه قبلا وجود داشت. از اینجا به بعد نوبت استفاده تکنولوژیکی از اون برای مخترعی مثل ادیسون بود. تمایز ایپتان با ادیسون در واقع در نحوه آموزش هایی که اینها تحت اون از آموزش دیده بودن و تمایلاتشون هست. خلاقیت کار ادیسون در پیاده سازی علم کاربردی بود. این پیاده سازی معمولا نیازمند یک سری ابداعات دیگری هم هست. مثلا دینام های موجود در تا اون موقع همه مولد جریان ثابت بودن، در صورتی که الان باید ادیسون اونها رو به نحوی تغییر میداد تا ولتاژ ثابت رو تولید بکنه. یا مشکل دیگه ابداع رشته فیلامان های لامپی بود که بتونن در جریان های بالا کار بکنن، که البته در این مورد هم شانس و اقبال همراه ادیسون بود، به خاطر اینکه به تازگی امکان تکنولوژیکی تولید اونها فراهم شد. تفاوت مهم بین اینها اینجاست که ابداعات و اختراعات تکنولوژیک باید تایید بشن، در حالی که در مورد علوم محض و کاربردی چون این قیدی الزام‌آور نیست. تایید ابداعات تکنولوژیک نشون میده که چطور میتوان به شکل موفقیت آمیزی کاری رو انجام داد و چرا این تکنولوژی مقبول و مورد اعتماد است، در حالی که در علوم محض یا کاربردی باور ما به نظریه ربطی به تاییدش نداره. بسیاری از مواقع شاید بخوام دیدگاهی رو به چالش بکشیم که از قضا خیلی هم تایید شده است، کسی جلودار ما نمیتونه باشه. در علوم کاربردی هم اساسا حقیقت اهمیتی چندانی نداره، زیرا و نیازی به باور به صدق نظریه در واقع نیست. اما در ابداعات تکنولوژیک موفقیت در آزمون مهم و باور به نتیجه بخش بودن یک پیاده سازی اهمیت داره. در دیدگاه ابزارانگارانه بین علم و تکنولوژی فرقی وجود نداره. به همین دلیل اگر مکانیک نیوتونی رو در عمل نتونیم به کار ببریم، چرا باید اصلا برای اون ارزش معرفتی قائل بشیم؟ تأیید برخلاف علوم محض و کاربردی نقش مهمی در تکنولوژی پس ایفا میکنه. تکنولوژی تنها ابزار و وسایل روزمره نیست. نهادها، قوانین حقوقی، سازمانها، برنامه‌ریزی‌های مدیریتی و استراتژیک همگی در دیدگاه عقلانیت نقاد از جنس تکنولوژی حساب میشه. نقش تأیید در امور حقوقی رو نمیشه انکار کرد. پیاده سازی ایده‌های تکنولوژیکی امری مخاطره آمیز است. و به همین دلیل بنا به ملاحظاتی که به ایمنی، امنیت فردی و عمومی ارتباط داره، پیاده سازی ایده‌های تکنولوژیک نیازمند تأیید آزمون‌هایی برای حذف خطرات و تهدیدها، احراز شرایط حقوقی و قانونی وضع شده در نهادهای مربوط به ثبت پروژه‌های صنعتی، کسب مجوز از اداره استاندارد یا شهادت کارشناسان دادگستری در محاکم قضایی است. در این موارد بنا به ملاحظات ایمنی یا رقابت تجاری یا طرح دعاوی حقوقی، تأیید نقش مهمی رو بازی می‌کنه. شاید اصلاً به واسطه نقشی که تأیید در این گونه امور داشته، این سوء فهم پیش اومده که تأیید در علوم محض هم ضروری است. البته این الزامات هیچ وقت به معنی توفیق کامل یک پیاده سازی نیست. همیشه خطراتی وجود داره که بسیاری از اونها ممکنه فعلا ناشناخته باشه، اما به هر حال همواره حدی از تأیید برای کاستن از خطرات احتمالی شناخته شده در نظر گرفته میشه. پیچیدگی وضعیت وقتی بیشتر میشه که در نظر داشته باشیم گاهی قید و تقاضای بیش از اندازه برای تأیید پیاده سازی ممکنه اساساً مانع پیاده سازی بشه و خودش خطرات جدیدی رو به بار بیاره. در وضعیت‌های بحرانی مثل اورژانس پزشکی یا آتش نشانی، اجرای پروتکل‌های وضعیت‌های عادی ممکنه سوانح جدی‌تری رو به بار بیاره. بنابراین در تنظیم قوانین مربوط به تعیید استانداردهای پیاده سازی باید در هر مورد و بنابر هر وضعیت خاص بحث کرد و تصمیم گرفت. دستورالعمل کلی وجود نداره. این وضعیت معضلی رو برای فلسفه تکنولوژی ایجاد می‌کنه. قبلا ما راجع به تقابل شهود و شانس از یک سو و الگوریتمی کردن از طرف دیگه صحبت کردیم. ضرورت تأیید پیاده سازی‌ها و اهمیت موفقیت طرح‌های تکنولوژیک همونطوری که گفتیم مستلزم نوعی الگوریتمی کردن هستش که در تنش با اون عنصر شهود و شانس در ابداعات خلاقانه در تکنولوژی هست. یعنی وجه ماجراجویانه تکنولوژی رو تهدید می‌کنه. این مسئله مهمی هستش که باید به نظر میاد در این چارچوب راجع بهش فکر کرد. گفتن اینکه هر دو جنبه، یعنی هم جنبه خلاقانه و ماجراجویانه و هم جنبه الگوریتمی رو باید در کنار هم داشت، مشکل رو حل نمی کنه. مصالحه این دو در واقع باید تحت یک نظام نظری شکل بگیره و نه به صورت مکانیکی. اگر ایده پردازی یا اندیشه ورزی در فلسفه تکنولوژی بتونه این مانع نظری رو برداره، به نظر میاد که در چارچوب عقل نقاد بتونه قدم بزرگی رو در این زمینه برداره. من از صبر و حوصله شما در این زمینه سپاسگزارم. ببخشید.